أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 27 از درس قواعد فقهیه 1. وقد تقول ما هی ثمر لهذا البحث. بعضی ها اومدن اشکال کردن که حالا ما بگوییم که در جایی که سابقا یقینا نجس بوده، حالت سابقش یقینی بوده و اون نجاست بوده، چه ثمری داره؟ خب استصحاب جوری میشه بعد دیگه، چه ما بدانیم موردش بوده یا نبوده چه فایده داره؟ چون استصحاب مقدمه بر قاضی طهارته. قاضی طهارت موضوع شک، استصحاب من موضوع شک از بین میبرد. آقای مصنف میگه چرا فایده دارد؟ چرا؟ چون گاهی میشود ولو این که حالت سابقه دارد و استصحاب میتونه جاری بشه، گاهی این استصحابه یه مانع پیدا میکند که نمیتواند جاری شود، نوبت به قاضی طهارت میرسد. اینی که در جلسه قبل اول بحث اصرار میکردم یادتون باشه، ما الان میخواییم ثابت کنیم مورد قاعده هست یا نه، حجت بودنش بماند که آیا مثلا میتوانیم اینجا قاعده طهارت جاری کنیم یا نه. ببینید، یک، اول ما ثابت میکنیم اینجا مورد قاعده طهارت هست. حالا ولو این که استصحاب بیاد بر این مقدم بشود، ولی اگر استصحاب از کار بیفتد به هر علتی نوبت به قاعده طهارت میرسد، پس نگیم که ثمرش کجاست. یک مثال آقای مصنف این گونه مثال میزند، مثلا این الان من نمیدونم نجسه یا نه، ولی قبلا یقین دارم نجس بوده. در ضمن قبلا یقین دارم که پاکم بوده، اما نمیدونم کدومیا آخری بوده، یعنی کدوم یک آخرین بار بوده، آیا طهارته بوده یا نجاسته. اگه طهارته باشه استصحاب طهارت، اگر نجاست بوده استصحاب نجاست. چون نمیدانم هیچ کدوم جاری نمیشود، نوبت به چی میرسد؟ قاعده طهارت. ببینید، حالت سابقه داشت، حالت سابقش هم چی بود؟ نجاست. در عینی که حالت سابقه داشت، اگر از اول میگفتید مورد قاعده طهارت نیست، جایی که یقین سابق به نجاست هست، در اینجا نباید قاعده طهارت جاری میشد. استصحاب به خاطر یک مانعی رفت دنبال کارش، در اینجا نوبت به قاعده طهارت میرسد. دیدید که ثمره دارد. پس ما باید ثابت کنیم موردش هست، ولو نتواند در خیلی از موارد جاری شود به خاطر استصحاب نجاست، ولی در مواردی که استصحاب برود مانع پیدا کند، نوبت به قاعده طهارت خواهد رسید. این هم ثمره. وقت تقول و گاهی گفته میگویی، وقت تقول و ممکنه بگویی ما هی ثمره، چیست اون ثمره برای این بحث؟ کدوم بحث؟ که ما ثابت کنیم که حتی اگر حالت سابقه نجاست هم باشد، الان شک داشته باشیم مورد قاعده طهارته. نه حتما قاعده طهارت جاری بشه بعدا، مورد قاعده طهارته بعد عدم امکان تمسک. آخه ثمره چیه بعد از این که ممکن نیست تمسک کنیم به قاعده طهارت؟ کی؟ اند کون الحالت سابقه، اون هنگامی که حالت سابقه هیه، اون حالت سابقه نجاست است. چرا نمیتواند قاعده طهارت جاری شود؟ به اعتبار ان استصحاب النجاست، به اعتبار این که استصحاب النجاست مانع، اون مانع است بالاتفاق، نه همه میگویند من التمسک به قاعده طهارت. خب جایی که حالت سابقه نجاست، یقین به نجاست داریم، عدم شک داریم، استصحاب میکنیم، هیچ که نگفته قاعده طهارت، خب برای چی شما اصرار دارید که آیا مورد قاعده طهارت هست یا نه؟ میگه ثمره رو میگم، و فیه ان ثمره تظهر و ظاهر میشه، و در کجا؟ فی ما اذا لم یمکن، در اون جایی که ممکن نیست، امکان ندارد جریان الاستصحاب. حالت سابقه یقین به نجاست است، ولی امکان ندارد جریان استصحاب. چرا؟ من جهت المعارضه. چرا معارضه میکند؟ کمال و فرده. مانند کجا؟ کجا معارضه میکند؟ مانند جایی که اگر فرض شود لو فرزه ان شیعه، این که شی ترعت، شی عارض شده بر اون شی سابقا، دو تا حالت، الطهارت یک حالت و نجاست دو تا حالت. ولا یمیز المتقدم عن المتأخر، ما نمیدونیم کدوم مقدمن، جدایی نیست، فرقی نیست، یعنی لا یمیز و تمیز داده نمیشود اونی که مقدم است از متأخره. فان الاستصحاب، استصحاب اونجا ممکن نیست، حیث لا یمکن، استصحاب چون ممکن نیست، جریانش چرا ممکن نیست؟ للمعارضه. خب شما میخواید استصحاب نجاست جاری کنید، چرا استصحاب طهارت جاری نمی کنید؟ چون حالت سابقه هم طهارت هم بوده. نمیتوانید بگید استصحاب یقین من نجاست آخریه، چرا؟ چون فرض اینه که نمیدانیم کدوم آخری است. حیث لا یمکن، چون ممکن نیست جریان استصحاب به خاطر معارضه با استصحاب طهارت. فیبقی المجال، پس باقی میماند مجال، میدان جولان دادن، باقی میماند مجال مفتوحن، مجال باز میشود برای قاعده طهارت. فتجری، پس جاری خواهد شد قاعده طهارت. بناءً البته، بناءً علا شمول قاعده لموارد نجاست المعلومت سابقاً، بنابراین که شما قبلاً ثابت کرده باشید که قاعده طهارت در مورد نجاست یقینی سابقه هم مورد دارد. بحث این نیست که حالا جاری میشه یا نه، شما اول ثابت کن مورد دارد. مورد دارد میدونی اسمش چیه؟ مقتضیش هست، زمینش هست، ولو استصحاب مانعه. ثمرش کجا پیدا میشود؟ هرگاه استصحاب نتواند نوبت میبرزد. ولی شما اگر بگویید اصلا موردش نیست، مقتضیش نیست، حتی اگر استصحاب از کار بیفته باز هم نخواهید توانست. چرا؟ چون مشکلش که به خاطر استصحاب نبود که، اصلا نمیتوانست، اینجا رو نمیگرفت. نه، ما ثابت کردیم میگیرد ولی مانع دارد. مانعش چیست؟ استصحاب. یعنی استصحاب مانع از مقتضی نیست. و الا، یعنی اگر شما در بالا نپذیرید که قاعده طهارت در موردی که یقین به نجاست سابق داریم جاری می شود، این را نپذیرید، فلا دیگه در حتی اگر استصحاب هم از کار بیفتد به خاطر معارضه، بازم قاعده طهارت جاری نخواهد شد. ثم انه قد یقال بان قاعده طهارت، امام علیه السلام در دو تا روایت وقتی که میخواهد طهارت را نتیجه بگیره به استصحاب طهارت اکتفا میکند. ببینید، یه فردی رفته پیش یکی، یه پیراهنی را قرضی بهش داده. اون آدمی که قرضی گرفته بوده کافر ذمی بوده، شراب، اهل شراب و خلاصه این چیزها هستن. میاد پیش امام، بهش میگه من پیراهنم رو به فلان کافر ذمی چیکار کردم؟ عاریه دادم. آیا وقتی که میخواهم او را برگردانده، میخوام از پیراهنم استفاده کنم، او را بشویم، چرا میگوید بشویم یا نه؟ چون شک میکند شاید اون شراب خورده، شراب ریخته به این نجس شده. بنابراین که بگیم کافر پاکه، اگه درست شد کافر ذمی، اهل کتاب. امام بهش میگه سب کن ببینم، او زمانی که بهش دادی پاک بود یا نه؟ میگه آره. چون اگه پاک بود پس حالا هم پاکه. اسمش چیه این؟ اگه قاعده طهارت حجته، چرا امام لقمه رو دور سر خودش چرخونده؟ آیا قبلا پاک بوده؟ آره. این یک. پس استصحاب کن حالا بگو پاکه. این دو. لازم نیست بگه قبلا پاک بوده، همینی که الان شک داری، شک همان و پاکی همان، قاعده طهارت. چرا امام به قاعده طهارت اینجا تمسک نکرده؟ این یه اشکال. و یک، در یک حدیث دیگری عرضم به حضور شما، در یک حدیث دیگری اومده که فردی قبلا یقین داشته که وضو داره و پاکه. الان شک میکنه که وضو داره یا نه، که پاکه یا نه، طاهره یا نه. امام بهش فرمود قبلا میگه پاک نبودی، بهش میگه چرا؟ قبلا پس یقین به پاکی داری. شایسته نیست یقینت را بشکنی، شایسته نیست یقینت را بشکنی، یعنی حالا پاکی. اسم دیگر این چیه؟ استصحاب. یعنی یقین سابقه تا بگیر بیا جلو. چرا امام اینجا دوباره لقمه رو دور سر چرخونده و مستقیما نگفته بابا تو شک داری برو، هر کی شک داره پاکه؟ چرا رفته دوباره یقین قبلی رو گرفته اومده اینقدر به خودش زحمت داده بگه همین که شک داری پاکی؟ چرا امام کارو نکرده؟ پس معلوم میشود که قاعده طهارت در اینجور موارد حجت نیست و الا نوبت به استصحاب نمیرسید. امام باید مستقیما میگفت همین که شک داری برو دیگه پاکی، همین که شک داری برو پیراهنت پاکه، خودت وضو داری. جناب آقای مصنف کتاب میفرمایند که این که امام اومدن استصحاب جاری کردن معناش این نیست که قاعده طهارت حجت نیست، یه معنای دیگری داره. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اگر یک جایی استصحاب بود، حالا چه استصحاب نجاست چه استصحاب طهارت، اگر یکی اگر استصحاب بود از یک طرف، قاعده طهارت هم بود از طرف دیگر، استصحاب بر قاعده طهارت حاکمه، مقدم میشه، نه این که اصلا قاعده طهارت در اونجا مورد نداشته باشد، حاکمه، مقدم است از باب حکومت. پس اشکال نکنید که پس قاعده طهارت حجت نیست. اصلا نه، قاعده همین استصحاب اگر مانع پیدا کند خواهیم رفت سراغ قاعده طهارت. ولی اگر از اول بگید اصلا مورد ندارد، حتی اگر استصحابتون هم مشکل پیدا کند دوباره نباید بتوانید به قاعده طهارت تمسک کنید. نه، ما میگیم مورد داره قاعده طهارت، در اینجا مورد قاعده طهارت هست، ولی که اون مقدم از باب حاکم و از باب این که استصحاب حاکم بر قاعده طهارت، چون موضوعش هست. بین و فیه ان ثم انه قد یقال، چه بسا گفته می شود به ان قاعده طهارت لو کانت، اگر واقعا شامل می شد موارد یقین به نجاست سابقه را، اگر واقعا موارد یقین به نجاست سابقه را شامل می شد، لمازا علله، چرا تعلیل آورده است امام علیه السلام در صحیحه عبدالله ابن سنان؟ کدوم صحیحه؟ اون صحیحی که وارد شده است در مورد کسی که من، کسی که عاریه داده است صوبهو، پیراهنش را از ذمی به ذمی، و هو و اون ذمی یشرب الخمر، اهل شرب خمر بوده، و یأکل لحم الخنزیر و لحم خنزیر میخورده است. چرا تعلیل آورده است امام مفعول عللکو عدم وجوبه، عدم وجوبه تطهیر ثوب را؟ بهش گفته واجب نیست وقتی که پیراهنتو از ذمی پس گرفتی، واجب نیست بری تطهیر کنی. تعلیل آورده واجب نبودن پاک کردن پیراهن را اند استرجایی، هنگامی که میره از او پس میگیرد، چگونه تعلیل آورده است امام؟ این گونه انکه اعرتهو، توی مسلمان آریه دادی پیراهنت را، ایاهو به آن ذمی، و هو طاهرون، در حالی که پیراهنت پاک بوده، ولم یستیقن، و یقین نداشتی انهو نجسهو، این که او نجس کرده باشد. الان یقین داری؟ نه. یقین سابقت چیه؟ الان چی؟ شک دارم شراب خورده یا نه، ولی یقین که ندارم شراب خورده باشه. قبلا یقین داشتم، آره، به چی؟ به طهارت. یقین سابق را با شک لاحق نمیشکنن. این اسمش چیه؟ استصحاب. امام به استصحاب اینجا تمسک کرد. ان تعلیل، تعلیل آوردن امام به این که حالت سابقه هیت طهارت است، لا دائی لهو، نباید دائی می بود برای امام بعد جریان قاعده طهارت در موارد نجاست سابقه. اگر واقعا قاعده طهارت موارد نجاست سابقه را می گیرد، اونجایی که حالت سابقش نجس است قاضی طهارت او را میگیرد، نباید دائمی بود برای امام بعد از این که حالت سابقه را میگیره این که به استصحاب تمسک کند. بل المناسب، بلکه مناسب این بود التعلیل، تعلیل بیاورد امام، این گونه تعلیل بیاورد به انکه، به این که تو مادامی که تشک و شک داری در نجاست یه چیزی بالفعل همین الان، فحکم به طهارتهی زیرش بنویس این قاعده طهارت بلا حاجتن، بدون این که حاجتی باشد تا امام ملاحظه کند الا ملاحظت حالت سابقه شی، بدون این که امام ملاحظه کند حالت سابقه شی را، لأن برای این که در حالت ملاحظه سابق توسط امام اعمال کردن یک عنایت زائده هست. یک عنایت زائده همون حرفیه که در توضیحات گفتم، لقمه دور سر چرخوندن، خودمون را به زحمت انداختن. برای چی میری؟ قبلا یقین داشت، حالا هم دارد، پس پاک است. حالا شک دارد، هر کجا یقین سابق هست شک هست، توضیح نمیخواد. تو شک داری برو پاکی، هر که شاک پاکه. بلا حاجت الى ملاحظت حالت سابقه، لأن برای اینکه در ملاحظه کردن امام حالت سابقه را، حابر میگه به حالت سابقه، اعمالا یک اعمالی است، لعنایت زائدت، یک عنایت زائده است، یک توجه، یک ملاحظه کردن و توجه زیادی برای امام، یه زحمت زیادیه. لا حاجت الی، حاجتی به سوی او نبود. امام اگر میتوانست راه نزدیکتر را انتخاب میکرد. تو شک داری، هر که شک داره خودش، لباسش، پیراهنش، ظرفش پاک دیگه نبود. تو قبلا یقین داشتی یک، حالا شک داری دو، پس یقین سابقه تو بیاره. ببینید چقدر در قاعده طهارت فقط شک میخواییم، در استصحاب غیر از شک یقین سابق هم میخواییم. اینا رو به هم بسنجیم، بعد شک رو ادامه بدهیم، چقدر بهت کار انجام داد. خب امام راه راحت‌تر رو برود، پس معلوم میشه بعد این که دست از حالت راحت تر برداشته، معلوم میشه که این حجت نبوده، اصلا موردش نبوده اینجا. خب وقتی که در سابقه قبلی طهارت باشد مورد نداشته باشد، چگونه وقتی که مورد ما حالتش حالت سابقش نجاست باشد مورد قاعده باشد؟ و هاکذا کلام، و همچنین کلام می آید، همین سخن می آید در صحیحه زراره دومی که ذکر شده در باب استصحاب، توی اصول خوندید دومین حدیثی که برای استصحاب می آید این حدیث است. حیث ان الامام علیه السلام، امام علیه السلام علل، در اون حدیث تعلیل آورده است، واجب نبودن عود کرد و اعاده کردن نماز را. امام گفته واجب نیست اعاده کنی نماز را. به کی گفته؟ در حق کی واجب نیست اعاده کردن نماز؟ امام گفته واجب نیست اعاده کردن نماز در حق کسی که گمان می کند اصابت کرده، کسی که زن من زن اصابت نجاست، کسی که گمان می کند نجاست رو برای پیراهنش زیرش بنیست، شک دارد قبل از صلات، ثم رآها بعد از صلات، قبل از این که وارد نماز بشه یه نفر شک میکنه پیراهنم نجسته یا نه، زنه این شک میکند که پیراهنم نجسته یا نه، بعد نمازش خونده، بعد از نماز نجس دیده، امام بهش میگه لازم نماز رو اعاده کنی. چرا؟ چون قبل از، ببین سه تا حالت داره، قبل از ورود من شک میکنم لباسم نجس هست یا نه، قبل از این حالت یقین داشتم پاک بوده، استصحاب میکنم پاکی رو، وارد نماز میشوم. خب بعدش نجاست رو دیدم، میگه چه میدونی شاید این نجاست بعد از نماز اومده. امام اینجوری چیز ترجمه کنم، میبرد دیگه علل، تعلیل برده امام، واجب نبودن اعاده نماز را در حق کسی که گمان کرده است اصابت نجاست برای پیراهنش را قبل از صلات، ثم رآه، این شخص این دیده است نجاست را بعد از صلات. امام تعلیل آورده است، چگونه تعلیل آورده است؟ با این حرف، با این قول، قولش اینه، لأنک کنت، برای اینکه تو یقین به طهارتت داشتی که قبل از نماز، حتی قبل از اینی که فکر کنی نجس به لباست عارض شده، تو قبل از همه اینها یقین داشتی به طهارت است، این یقین سابق، فشککته، وقتی میخواستی وارد نماز بشی شک کردی، و لیس ینبغی، پس شایسته نیست برای تو این که بشکنی یقین را به شک، هیچگاه ببینید به استصحاب تمسک کرده امام. قبلا یقین داشتی یک، حالا شک داری؟ هیچگاه یقینت رو با شک نشکن، برو که انشالله اون یقین سابقت. یقین سابقت چیه؟ پاکی. خب چرا هی یقین سابق و شک لاحق و یک کلمه فقط بگو شک قاضی طهارت؟ همین که نگفتی معلوم میشه و در جایی که مورد حالت سابقه دارد اصلا قاضی طهارت مورد ندارد. و الا امام میگفت فإن اصالة الطهارة زیر لو کانت تجری، زیر اصالة الطهارة بنویسید قاضی طهارت، همون قاضی کل شیء نظیفون. قاضی طهارت اگر جاری میشد با بودن حالت سابقه که اون نجاست باشد، اگر واقعا شما میگویید هر کجا حالت سابقه نجاست بازم طهارت مورد دارد، نباید اینجا امام ولا وجهی نداشته است برای اخذ کردن یقین به طهارت سابقه توسط امام به عین الاعتبار. به همین اعتبار یعنی چی؟ یعنی به عین الاعتبار یعنی به علت قاضی طهارت وجهی نداشته برای اخذ یقین به طهارت سابقه به عین الاعتبار. یعنی این که بگیم حالت سابقه، میگه شما نگفتید هر کجا حالت سابقه هست مورد استصحابم هست، هر کجا حالت سابقه به نجاست هست مورد طهارت هست، اینجا حالت یقین چی بوده؟ یقین سابق طهارت. چرا امام به قاضی طهارت تمسک نکرده و به استصحاب تمسک کرده؟ طهارت وقتی که حالت سابقهش اثر، طهارت سابق وقتی که جلوه قاعده طهارت رو میگیرد، دیگه چه برسد وقتی که حالت سابقه نجاست باشد؟ چون اینجا نتیجه یکیه، بازم امام برداشته به استصحاب تمسک کرده، پس معلوم میشه که اصلا قاعده طهارت مورد ندارد در جایی که حالت سابقه نجاست باشد. امام آقای مصنف میفرماید فیهه، ما قبول داریم امام این کار کرده، اما میدونی چرا؟ اقصا ما یدل علی، نهایت چیزی که دلالت دارد بر او، یعنی کار امام دلالت دارد بر او، اقصا ما یدل علی العدول الی الاستصحاب، عدول به استصحاب است. اقصا ما یدل، نهایت چیزی که دلالت میکند بر او عدول به استصحاب، اینی که امام عدول کرده به استصحاب. این عدول به استصحاب نهایت حرفی که آخرین چیزی که میتونه بزنه اینه. چیه اینه؟ انه مع وجود حالت سابقه، با وجود حالت سابقه که معلوم است حالا چه طهارت باشه چه نجاست، با وجود ها مع وجود حالت سابقه معلومه، با وجود حالت سابقه معلومه، لا تصل النوبت، نمیرسد نوبت به قاضی طهارت، نوبت به قاضی طهارت نمیرسد. نه اینکه اصلا مورد ندارد، چرا؟ همین استصحاب مشکل پیدا کند بعد نوبت به قاضی طهارت میرسد. نه اینکه اصلا مقتضی نباشد، لعل ذلک شاید آن، و لعل ذلک لیسه، و شاید آن نه به خاطر این است که چی؟ لیسه من جهت عدم وجود المقتضی لها، نه به خاطر این است که آقای قاضی طهارت اصلا مقتضی ندارد، لیسه از جهت عدم وجود مقتضی برای قاضی طهارت، بل من جهت وجود الحاکم، بلکه به خاطر اینکه حاکم اینجا وجود دارد و هو الاستصحاب، استصحاب حاکم است، قاضی طهارت محکوم و حاکم بر محکوم مقدم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.